با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 13، رابطه با همسایگان. در رومیان فصل 13 آیه 8 می‌خوانیم: تمام بدهی‌های خود را بپردازید تا به کسی مدیون نباشید، فقط خود را مدیون بدانید که مردم را محبت کنید. هرگز از محبت نمودن باز نایستید، زیرا با محبت کردن به دیگران در واقع از احکام الهی اطاعت کرده اید و خواست خدا را به جا آورده اید. آیا چیزی از همسایه‌تان قرض گرفته اید که هنوز به او پس نداده اید؟ هر چه زودتر آنها را پس بدهید. خانم های خانه‌دار، آیا چیزی از همسایه‌تان قرض گرفته اید؟ آن چیز را به او برگردانید. هیچ چیز به کسی مدیون نباشید. در اینجا می‌بینیم که پولس به صراحت می‌گوید که ایماندار نباید جز محبت چیز دیگری به کسی مدیون باشد. این یک اصل مهم است که زندگی مسیحیان را در خریدهایشان هدایت می کند. ممکن است بپرسید که آیا ما باید کارتای بانکی و کارتای اعتباری خود را پس بدهیم؟ نه، اما منظور این است که زندگی خود را به آن گونه نظم و ترتیب دهید که بتوانید قرضهای خود را بپردازید. یک ایماندار همیشه مدیون محبت نسبت به همسایه خود است. منظور از این مطلب فقط همسایه نزدیک و دیوار به دیوار شما نیست، بلکه تمام افرادی که در ارتباط با آنها قرار می‌گیرید مورد نظر است. معنی این محبت فقط یک موضوع احساسی نمی‌باشد. برای من هیچگاه جالب نبوده و حتی خسته کننده است که بعضی افراد به اصطلاح مسیحی ولی در واقع سازشکار مرتباً کلمه عشق و محبت را تکرار می کنند. اما سوال اصلی این است که شما چگونه محبت را واقعی می سازید و به آن عمل می کنید؟ در رومیان فصل 13 آیه 9 می خوانیم: اگر همسایه به هم نوع خود را به همان اندازه دوست بدارید که خود را دوست می دارید، هرگز راضی نخواهید شد که به او صدمه بزنید یا فریبش دهید یا او را به قتل برسانید و یا مالش را بدزدید و هرگز به زن و به اموال او چشم طمع نخواهید دوخت. خلاصه هیچ یک از کارهایی را که خدا در ده فرمان ممنوع کرده است انجام نخواهید داد. بنابراین ده فرمان در این فرمان خلاصه می شود که همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می داری. زنا نکنید. به من نگویید که فقط یکی را دوست دارید در حالی که با شخص دیگر رابطه جنسی برقرار می کنید. می توانید آن رابطه را هرچه مایلید نامگذاری کرده و خود را توجیه کنید. اما این کار تنها به معنی شهوت جنسی و زنا است. از نظر خدا گناه و کاری تنفرآور است و خدا نظر خود را در مورد آن عوض نکرده است. از نظر خدا رابطه جنسی دو نفره فقط در ازدواج معنی حقیقی خود را به درستی دارد و خارج از آن زناکاری است. تمام انواع مدرن روابط زن و مرد که بدون ازدواج با هم رابطه به اصطلاح دوستی و جنسی و یا زندگی مشترک دارند نوعی زناکاری می باشد. تنها رابطه جنسی که بین زن و مرد از نظر خدا مجاز شمرده شده است در ازدواج آن دو نفر می باشد. قتل نکنید. شما می توانید یک نفر را توسط انواع روش های گوناگون و نه فقط کشتن به وسیله یک اسلحه به قتل برسانید. ممکن است با خراب کردن آبروی یک نفر او را از بین ببرید. دزدی نکنید. اگر شما محبت داشته باشید، چیزی را با تقلب و نادرستی به دست نخواهید آورد. حرص و طمع نداشته باشید. وقتی همسایه شما اتومبیل جدیدی خریده است، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ بعضی مواقع می‌گوییم که ای کاش ما هم اتومبیلی مانند آنها می‌داشتیم. ولی واقعاً منظورتان این است که بهتر بود به جای آنها ما چنین اتومبیلی را در اختیار می‌داشتیم. حسادت و حرص و طمع انواع گوناگون دارد و در مورد هر چیزی امکان دارد حرص و طمع داشت، ولی خدا میگوید حرص و طمع نداشته باشید و حسادت نورزید. منظور پولس این است که محبت ما نسبت به همسایه ما در آنچه ما انجام میدهیم آشکار میشود و نه در آنچه میگوییم. قصد پولس این نیست که مسیحیان را تحت احکام شریعت قرار دهد، بلکه میگوید که محبت خود را در زنا نکردن، قتل نکردن، دزدی نکردن و حرص و طمع نداشتن آشکار میسازد. ممکن است شما درباره این مطلب حرف بزنید که همه را دوست دارید، اما اگر این اعمال را بر علیه همسایه خود مرتکب شوید، در حقیقت محبتی نسبت به او ندارید. رومیان فصل 13 آیه 10 میگوید بلی محبت به هیچ کس بدی نمی کند، پس اگر به انسانها محبت نمایید، مانند آن است که همه دستورات و احکام الهی را به جا آورده اید. خلاصه تنها حکم و قانونی که لازم دارید محبت است. محبت همسایه خود به کمال رساندن احکام شریعت است. به بیان دیگر، کامل شدن مذهب محبت کردن است. کسی که محبت می کند احکام مذهب را به انجام رسانده است. اینو محبت میوه و ثمره روح القدس است. روح پاک خدا چنین محبتی را امکان پذیر ساخته و تولید می کند. در رومیان فصل 13 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم مسئله دیگری که ما را به انجام اعمال نیک ترغیب می‌کند این است که وقت به سرعت می‌گذرد و عمر ما به پایان می‌رسد. پس بیدار شوید، زیرا الان وقت بازگشت خداوند نزدیک‌تر است از آن زمانی که ایمان آوردید. شب به پایان خود رسیده و روز نزدیک است. حدود 2000 سال پیش پولس این مطلب رو گفت و به طور یقین در این زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم همین مطلب را با تأکید بیشتری بایستی تکرار کنیم و بگوییم. به ترجمه دیگری از این آیات توجه کنید. اکنون با در نظر گرفتن این امور و دانستن وقت و زمان متوجه می‌شوید که الان وقت آن است که از خواب بیدار شده و اکنون زمان نجات ما نسبت به آن هنگامی که ایمان آوردیم نزدیکتر شده است. شب در حال پایان یافتن است و می گذرد و روز آغاز می شود. بنابراین بیایید تمام اعمال تاریکی را از خود بیرون برانیم و زره نور را برتن کنیم. در این بخش پایانی صدای زنگ ساعتی به گوش می رسد که ایماندار را بیدار و هوشیار می کند. ایماندارانی که در این دنیا به خواب رفته و فراموش کردند که می بایست تمام شخصیت خود را تسلیم خدا بسازند و مطیع او باشند. دوست من، برای یک فرزند خدا زمان آن نیست که برای امور این دنیای فانی زندگی کند. من فکر می کنم که یک مسیحی ثروتمند که به مالندوزی پرداخته است چقدر شرمنده خواهد شد وقتی خداوند بازگردد. دوست من، مقدار حساب شما در بانک چقدر خواهد بود؟ آیا از وقت و ثروت خود برای خدا استفاده می کنید؟ گنج‌های خود را در آسمان ذخیره کنید. دوست عزیز، بنابراین با تمام رحمت خدا از شما التماس میکنم که همه شخصیت خود را، تمام وجودتان را و هرچه را که دارید تسلیم و مطیع خدا کنید. این کار منطقی و قابل پذیرش است. دوست مسیحی، این کاری است که از شما خواسته شده که انجام دهید و اراده خدا می باشد. اگر شما واقعا در انتظار بازگشت مسیح هستید، این موضوع زندگی شما را پاک و مقدس خواهد ساخت. در اول یوحنا فصل 3 آیه 3 می خوانیم: هر که به این حقیقت ایمان دارد می کوشد تا پاک بماند، زیرا که مسیح نیز پاک است. اشخاصی که خود را مسیحی دانسته و اعلام می کنند که اکنون در دوران انتظار بازگشت مسیح و قبل از ظهور مصیبت عظیم می باشند و همسر خود را طلاق داده و مانند مردم دنیا زندگی می کنند، صادق و وفادار به خداوند نیستند. یوحنای رسول می گوید که انسان یک دروغگو است. دوست من، بیدار شده و هوشیار باشید. در این زمانه برای خدا زندگی کنید و در جستجوی خوشنود ساختن خدا باشید. رومیان فصل 13 آیه 13 میگوید: بنابراین اعمال گناه آلود تاریکی را کنار گذارده، در نور خدا زندگی پاک و مقدسی را در پیش گیرید، زیرا این وظیفه ماست که در نور زندگی کنیم. آنچه می کنید با شایستگی باشد، از حضور در محافل عیاشی و نیز از مستی و زنا و شهوترانی و دعوا و حسادت بپرهیزید. به عبارت دیگر، به شایستگی کسانی که در نور قدم بر می دارند رفتار کنید و در عیاشی و شرابخوری یا اعتیاد به سر نبرید و همچنین روابط جنسی گناه آلود و اعمال فاسد و هرزگی را ترک کرده و از ستیزه و حسادت دوری کنید. مطالب زیادی درباره زندگی در تاریکی می شنویم، اما ایماندار با زندگی در روز مشخص می شود. او به عنوان کسی است که در روز و روشنایی قدم بر می دارد. در رومیان فصل 13 آیه 14 می خوانیم: تمام وجودتان از آن مسیح باشد، به دنبال هوس‌های جسم نروید. چقدر زیاد است تعداد ایماندارانی که برای اعمال جسم تلاش و فعالیت می کنند و برای اینکه به حضور او بروند سعی نکرده و قدم بر نمی دارند. دوست من، به شما التماس می کنم که مسیح را در زندگیتان در جایگاه اول قرار دهید و کلام خدا را با دیگر افراد در میان بگذارید. این کار از تمام کارها مهمتر می باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 13 کتاب رومیان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 14 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب رومیان فصل 14. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از باور و اعتقاد، ضمیر و وجدان. در این فصل به بخش جدیدی میرسیم که آخرین تقسیم بندی در رساله به رومیان است. در مورد تفاوت‌های میان فرزندان خدا می‌باشد و همچنین به جدا بودن فرزندان خدا توجه می‌شود. منظور از جدا بودن چیست؟ صادقانه بگویم خستم از مسیحیان به اصطلاح جدا گشته، تخصیص شده و خود را وقف کرده‌ای که در واقع نه جدا گشتند و نه واقعا خود را وقف و هدیه کردند. دو محدوده از رفتار مسیحی وجود دارند. درباره یک محدوده کتاب مقدس بسیار واضح و مشخص سخن میگوید. همانطوری که در فصل قبلی در مورد آن مطالعه و بررسی کردیم. وظیفه یک مسیحی نسبت به حاکمیت و دولت این است که از آن اطاعت کند. او بایستی مطیع قوانین کشور باشد، مالیاتش را بپردازد و به مقامهای حکومت احترام نشان دهد. همچنین در فصل 13 به طور مخصوص درباره رابطه ایمانداران با همسایگانشان مطالعه کردیم. او باید قرضهای خود را پرداخت کند، نباید زنا کند، نباید قتل کند، نبایستی شهادت دروغ بدهد و نباید به آنچه دیگران دارند حسادت کرده و حرص و طمع نیز نباید داشته باشد. در واقع او باید همسایه خود را مانند خودش دوست داشته باشد و به او محبت کند. ایماندار باید صادق بوده و از فساد و هرزگی، شرابخواری و عیاشی، ستیزه و حسادت دوری کند. اما محدوده دیگری از رفتار مسیحی نیز وجود دارد که کتاب مقدس در آن زمینه واضح و مشخص سخن نمیگوید. در اینجا فقط میخواهم دو نمونه را بیان کنم. سیگار کشیدن و شنا کردن دو جنس مخالف با یکدیگر. ممکن است برای شما مسئله بزرگی نباشد، اما اجازه دهید از تجربه شخصی خود مثالی بزنم. همسر من در یک منطقه در کلیسایی بزرگ شده بود که در آنجا هم از نظر پدر و مادرش و هم از نظر کشیش کلیسایش شنا کردن دو جنس مخالف همزمان با یکدیگر گناه محسوب می‌شد. سپس وقتی با من ازدواج کرد و ما به منطقه دیگری رفتیم که نزدیک دریا بود، نمی توانید تصور کنید که چقدر تعجب کرده بود وقتی بار اول با تعدادی از جوانان کلیسای ما به ساحل دریا رفت و آنان را دید که در لباس شنا با یکدیگر شنا می کنند. برای حدود 24 ساعت از شگفتی و تعجب شوکه شده بود. تا آن زمان چنین چیزی را ندیده بود. اما در آن منطقه‌ای که او زندگی می‌کرد، سیگار کشیدن و استفاده از انواع محصولات تنباکو امری معمولی و مرسوم بود. خادمین کلیسا در آن کلیسایی که همسر من به آنجا می‌رفت، سیگار می‌کشیدند و حتی کشیش کلیسای اونی سیگار می‌کشید. وقتی همسرم با من ازدواج کرد و به آن منطقه دیگر آمد، در آنجا متوجه شد که سیگار کشیدن برای بسیاری از افراد مخصوصا در کلیسا گناه محسوب می شود. اگر مسیحی بودید سیگار نمی کشیدید. اکنون به این سوال ها توجه کنید. آیا به طور مخلوط چنا کردن جنس های متفاوت در یک محل درست و در محل دیگر اشتباه است؟ آیا سیگار کشیدن در یک محل درست و در محل دیگر اشتباه است؟ مطمئن هستم که در همین لحظه که این مطالب را میگویم، بعضی از مؤمنین و به اصطلاح ایمانداران هستند که سینه سپر کرده و به من میگویند بهتر است در مورد سیگار نکشیدن موعظه کنی و موضوع شنا کردن جنسیت‌های مختلف را نیز اصلاً مطرح نکنی. بگذارید شما را مطمئن سازم که من هیچ یک از آنها را محکوم نمی کنم و قصد هم ندارم سینه خود را بیشتر از پولس سپر کنم وقتی می بینم که او نیز در مورد موضوعات سوال برانگیز و باورهای متفاوت سینه‌اش را سپر نمی کند. در این بخش پولس اصولی را درباره رفتار مسیحیان در ارتباط با موضوعات سوال برانگیز و یا باورهای گوناگون مسیحیان مطرح می کند. او به ما سه نکته راهنما یا هدایت کننده می دهد: باور و اعتقاد، ضمیر یا وجدان، رعایت و ملاحظه کردن. یک مسیحی بایستی به آنچه انجام می دهد اعتقاد و باور شخصی خود را داشته باشد. منظور از باور و اعتقاد آن چیزهایی است که مشتاق است و انجام می‌دهد. آیا آن چیزها را با اشتیاق و یقین کامل انجام می‌دهد؟ دومین هدایت و راهنمایی در مورد ضمیر یا وجدان شخص است. آیا آن فرد وقتی به آنچه انجام داده نگاه می‌کند، با خودش فکر می‌کند که آیا درست یا غلط بوده است؟ نکته هدایت کننده سوم رعایت و ملاحظه کردن دیگران است. آیا افراد دیگر به طور ناسازگار با آنچه او انجام می‌دهد روبرو شده و با آن مخالف هستند؟ این سه اصل راهنما و هدایت کننده ما در زندگی و رفتار مسیحی می باشد. بنابراین هرگاه در مورد موضوعی سوال برانگیز که کتاب مقدس درباره آن پاسخ صریح و مشخص ارائه نداده است، یک باور و اعتقاد شخصی دارید، اگر در وجدان و ضمیر خیش به درستی آن یقین دارد، با توجه به رعایت دیگر افراد آن را انجام دهید یا از انجام آن کار صرف نظر کنید. شما در انجام دادن یا انجام ندادن آن کار اختیار عمل دارید، در صورتی که یقین دارید رفتار محبت آمیز مسیحی را رعایت می کنید. دوباره تکرار می کنم که در انجام هر کار خوشنودی خداوند را در جایگاه اول برای رفتار خود قرار داده و خود را به او بسپارید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.